أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين هفته ای رو که درش هستیم خب میدونید ماه جمادی الاولا آغاز شد و امروز سومین روز ماه جمادی الاولا است. بنابر اونچه که در تاریخ و سیره ثبت شده روز پنجم ماه جمادی الاولا در سال پنجم یا ششم هجری قمری بنابه یکی از نقلها سال روز میلاد بانوی بزرگ خاندان عصمت و طهارت دخت بزرگوار امیر المؤمنین و فاطمه زهرا صلوات الله علیهما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. البته نقلهای دیگری هم در تاریخ برای تولد حضرت زینب سلام الله علیها وجود داره، مثل اول شعبان سال ششم هجری قمری و بنابر برخی از اقوال در ماه مبارک رمضان میلاد زینب کبرا سلام الله علیها واقع شده. اما خب مشهورترین نقل که امروز در بین شیعیان مورد توجهه همین پنجم ماه جمادی الاولاست. خب حضرت زینب سلام الله علیها 4 یا 5 سال قبل از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام به دنیا آمدند. البته یاد و خاطره حضرت زینب سلام الله علیها حتی در میلاد اون بزرگوار هم دور از خاطره های سنگین حزن و اندوهی که تمام عمر این بانوی بزرگوار رو در بر گرفته نیست. حتی نقل شده که در طول دوران بارداری حضرت زهرا سلام الله علیها یک حزن و غم سنگینی رو در وجود خودشون احساس می‌کردن. یعنی حتی دوران حیات جنینی زینب کبرا سلام الله علیها هم توأم با اندوه و حزن بود. لذا یکی از کنیه های حضرت زینب سلام الله علیها ام المصائب یا ام الرزایا یا ام النوائب قرار داده شده، یعنی مادر و سرچشمه همه غمها و اندوها و حزنها و مصیبتها. بنابر اونچه که نقل شده بعد از تولد حضرت زینب سلام الله علیها که نخستین دختری بود که خدا به امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما عطا کرد، بعد از تولد امام مجتبی و ابا عبدالله الحسین علیهما السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها این کودک نوزاد رو به پدر تقدیم کردند، دادن خدمت امیر المؤمنین و از حضرت امیر خواستند که نامی بر روی او بنهد. حضرت امیر بیان داشتن که من سبقت بر رسول خدا نمیگیرم در نامگذاری بر روی این طفل، و دست بر قضا پیغمبر اکرم هم در مدینه تشریف نداشتند، به سفر رفته بودند. 3 روزی رو منتظر شدند تا رسول الله به مدینه بازگشتند و پیغمبر اکرم شادمان از خبر تولد نخستین دختر دخت بزرگوارشون به منزل حضرت فاطمه آمدند و امیر المؤمنین این دختر نوزاد رو تقدیم رسول الله کرد و از حضرت خواست که نامی بر روی او بنهد. پیغمبر اکرم فرمودند که من هم بر خدای خودم سبقت نمیگیرم، پیشی نمیگیرم و از خدا میخواهیم که نامی بر این طفل بنهد. بنابر نقل جبرئیل امین نازل شد و سلام پروردگار رو برای پیغمبر اکرم همراه با تهنیت آورد و به رسول الله عرض کرد که خداوند اسم این کودک رو زینب قرار داده و در لوح محفوظ این نام رو خدای متعال برای این دختر ثبت کرده. زینب معانی متعددی داره، هم به معنی درخت زیبا و خوشبو و معطره و هم اگر ترکیبی از زین و اب بگیریم این واژه رو و این اسم رو به معنای کسی است که زینت پدر خیش است. حالا هم وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها یک درخت بالنده و معطر معنوی است در خاندان نبوت و رسالت و هم زینت پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین علیه السلام. و خدا میدانه یعنی چه این حرف. امیر المؤمنین با اون بلندا و عظمت شخصیت، حالا اگر بخواد کسی زینت او باشد، او که زینت همه هستی است، کسی بخواد زینت او باشه چه عظمتی باید داشته باشه. خب بدین گونه نام این نوزاد زینب نهاده شد. بعد هم جبرئیل شروع کرد مواردی از مصائبی که در طول عمر این دختر بزرگوار امیر المؤمنین رو خواهد داد رو خبر داد به پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم گریستند و در حالی که اشک‌ها از دیدگان رسول الله جاری بود فرمودن من بکا علا مصاب هذه البنت کان کمن بکا علا اخبیها الحسن والحسین. فرمودن هر کسی در مصائب این دختر من، در مصائب این بانوی بزرگوار اسلام بگرید، مثل کسی میماند که در مصائب دو برادر او امام حسن و امام حسین علیهم السلام گریسته باشد. خب بعد فرمودن که من حاضرین و غائبین رو وصیت میکنم که حرمت این دختر رو پاس بدارند، چرا که او همانند خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خب جایگاه و منزلت حضرت خدیجه در قلب و در نزد رسول الله شناخته شده است. پیغمبر اکرم عمیقا خدیجه سلام الله علیها رو دوست می داشتن، به گونه ای که سالها بعد از رحلت حضرت خدیجه هم در حالی که همسران دیگری داشتند، هرگاه نامی از خدیجه کبرا سلام الله علیها برده می شد عشق در چشمان مبارک پیغمبر اکرم حلقه می زد و از دیدگان حضرت جاری می شد. و هنگامی که برخی از همسران جوان پیامبر انتقاد می کردن که او پیرزن چه بود که شما حالا با یاد او می گرید در حالی که خدا به شما همسران جوان و زیبارویی عطا کرده، پیغمبر اکرم با ناراحتی با اونها تذکر می دادن که شما چه می دانید خدیجه چه بود، شما کجا و خدیجه کبرا سلام الله علیها کجا. این جایگاه ویژه حضرت خدیجه سلام الله علیها در قلب رسول الله. و از منظر دیگه خدمات خدیجه، خدیجه کسی بود که اول مؤمن از جمع زنان به پیغمبر اکرم بود و ایمانش ایمان تمام عیار بود، ایمان بدون خدشه و بدون شائبه بود. حالا این تشبیهی که پیغمبر اکرم زینب کبرا رو به خدیجه کبرا سلام الله علیهما می کنند، میشه این نکته ها رو توش دید که چه ویژگی هایی رو برای زینب کبرا این نوزاد دارن بیان می کنن. این خدیجه بود که در دوران قربت و تنهایی رسول الله، در اون هنگامی که مردم مشرک و جاهل پیامبر رو به خاطر پرستش خدای یکتا و دعوت به یکتا پرستی اون گونه مورد ظلم و اجحاف و اذیت و آزار قرار می دادند، این خدیجه بود که تسلی بخش قلب رسول الله بود و پیامبر با دیدن خدیجه همه غمها از دلش می رفت و همه خستگی ها از تنش بیرون می آمد. همین نقش رو زینب کبرا برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. یعنی اون ایمان عمیق زینب کبرا و ابا عبدالله و اون تسلی بخشی دیدار و ملاقات با زینب برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این خدیجه کبرا بود که در شدائد و سختی های بعثت و رسالت رسول الله شریک دردها و محرومیت های پیامبر بود. این خدیجه بود که با پیامبر اکرم همه دردها و مشکلات رو، همه تحریم ها و فشارها رو، حتی همه در تنگنا قرار گرفتن های در شعب ابی طالب رو تحمل کرد. خدیجه شریک غمها و مصائب رسول الله بود و همین گونه زینب کبرا سلام الله علیها شریک مصائب و غمهای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این خدیجه کبرا سلام الله علیها بود که همه دارایی خودش رو، همه هستی خودش رو ایثار کرد در راه پیغمبر اکرم و به پای پیغمبر ریخت، به گونه ای که وقتی که از دنیا می رفت در تهی دستی کامل این جهان رو ترک کرد. و زینب کبرا سلام الله علیها به همین گونه همه هستی خودش رو به پای برادر بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریخت، همه دارایی خودش رو فدا کرد، حتی دو فرزند دلبند خودش رو در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادتگاه فرستاد. علی ای حال پیغمبر اکرم توصیه کردند که حرمت این دختر رو پاس بدارید، چرا که همانا او همانند خدیجه کبرا سلام الله علیها است. بعدم پیغمبر قنداقه زینب کبرا سلام الله علیها رو به سینه چسباندند، صورت بر صورت او نهادند و به شدت شروع کردند به گریستن. تعبیر سیره ها و روایات اینه که بکا بکا ان عالیا و سال الدمع علی محاسنه جاریا. پیغمبر اکرم با صدای بلند های های شروع کردند به گریستن و عشق از دیدگان رسول الله جاری شد و بر محاسن حضرت جریان پیدا کرد و از محاسن پیامبر می چکید قطرات عشق. خیلی عجیب بود، فرزندی خدا عطا کرده، اولین نوه دختری رو از فاطمه زهرا به پیغمبر اکرم عطا کرده خدای متعال، اینجوری داره می گریه رسول الله. بعدم خطاب کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمودن یا بزعتی و یا قرت عینی، ای پاره تن من، ای نور دیدگان من، ای فاطمه، ان من بکا علیها و علی مصائبها یکون ثواب و بکائه که ثواب من بکا علی اخویها. هر آینه کسی که بر زینب بگرید و بر مصائب و مصیبت های زینب بگرید، ثواب او همچون ثواب کسی است که بر دو برادر او حسن و حسین علیهم السلام بگرید. و روایاتی که در مورد گریه بر امام مجتبی هست، خاطرتون هست که پیغمبر اکرم فرمود چشمی که بر حسن من بگرید فردای قیامت اون چشم گریان نخواهد بود. و اون روایات عجیبی که در گریستن بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد شده که خدا توفیق داد در این مناسبت ماه محرم و صفر یه مروری بر روی این روایات با هم کردیم در جلسه. اون عظمت ثواب گریه بر امام مجتبی و بر ابا عبدالله صلوات الله علیه ما رو به خاطر بیاریم، اون وقت این بیان رسول الله روشن میشه که فرمود کسی که بر زینب بگرید همانند کسی است که بر دو برادر زینب بگرید ثواب او. این شخصیت اونقدر بالا مقام و بزرگه که یکی از کنیه های امیرالمؤمنین علیه السلام ابو زینب یا ابا زینب و به تعبیری ابی زینب قرار داده شد. یعنی همونطوری که به اعتبار امام مجتبی علیه السلام که پسر بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلامند و امیرالمؤمنین ابوالحسن گفته میشه، به همین ترتیب به اعتبار دختر بزرگوار و عظیم القدر امیرالمؤمنین به حضرت امیر ابا زینب گفته میشه. و این یک نمودی از جلال و عظمت مقام زینب کبری سلام الله علیها است. خب کنیه های متعددی حضرت زینب سلام الله علیها دارن: ام کلثوم، ام عبدالله، ام الحسن، ام المصائب، ام الرضایا، ام النوائب. کنیه های متعددی و القاب متعددی. لقب ها میدونید بر اساس سجایا و کمالات فرد مشخص میشه، بر اساس خصوصیات شخص معین میشه. یکی از القاب حضرت زینب صدیقه صغراست. خب میدونید پیغمبر اکرم که نبی صادق الهی است، یه داماد داره، داماد پیغمبر صدیق اکبر است، امیر المؤمنین علیه السلام، و یک دختر داره که صدیقه کبری سلام الله علیها. حالا از وصلت صدیق اکبر با صدیقه کبری دختری پا به این عالم گذارد که لقب او صدیقه صغری تعیین میشه، و این خیلی بیان بزرگی است. مقام صدیق در پیشگاه خدا مقام بسیار عظیمی است، و زینب بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها لقب صدیقه بهش عطا میشه. لقب دیگری که مشهوره در مورد حضرت زینب سلام الله علیها عقیله است. به حضرت عقیله گفته میشد، عقیلت الهاشمیین، عقیلت الطالبیین. عقیله به معنای زن فرزانه و کریمه است که در بین خاندان خودش بسیار محترم، عزیز و ارجمنده. و زینب کبری عقیلت الهاشمیین بود، در بین بنی هاشم زنی بسیار جلیل القدر و محترم و عزیز بود. القاب دیگری هم برای حضرت زینب نقل شده، مثل موثقه، فردی که مورد اطمینان و وثوق، عارفه، بانویی که در اوج قله عرفان، عالمه غیر معلمه. این لقبی است که امام سجاد به حضرت دادن. بانوی دانشمندی که در پیش هیچ معلمی زانو نزده است. فهمه غیر مفهمه، بانوی فهیم و دارای درک عمیقی که از هیچ کسی فهم و ادراک رو نیاموخته است. فاضله، کامله، عابده آل علی. زینب کبری سلام الله علیها اونقدر در عبادت پایدار و پرتلاش و اهل مجاهدت بود که لقب عابده آل علی رو به او عطا کردند. تهجدهای زینب کبری سلام الله علیها در خاطر همه مونده. خاطرتون هست که در تمام عمر بنا به اون چه که در روایات داریم، زینب کبری سلام الله علیها تهجدهای شبانه شون ترک نشد، حتی در شب 11 ماه محرم بعد از اون داغهای سنگین روز عاشورا، زینب کبری سلام الله علیها گرچه طاقت و رمق برپا ایستادن در نماز نداشت، اما نافله و نماز شب خودش رو نشسته به جا آورد. خاطرتون هست تو لحظه وداع ابا عبدالله الحسین علیه السلام، وقتی که با خواهرشون خواستن وداع کنن، از زینب کبری سلام الله علیها خواستن که در نماز شبهای خودت من حسین رو هم یاد کن و من رو دعا کن، من دارم میرم دیگه برای شهادت، اما من رو در نماز شبهات فراموش نکن. حالا اگه حال عابده ی آل علی زینب کبری سلام الله علیها، محدثه یعنی بانویی که ملک و فرشته با او سخن میگه و حدیث میگوید برای او، مخبره یعنی بانویی که از حقایق پشت پرده ی عالم خبرداره و به او خبر داده اند، عصمت الله بانویی که عصمت الهی ظهورش و تجلیش در وجود مقدس اوست، ولیت الله بانویی که صاحب ولایت کلیه مطلقه الهی است، امینت الله بانویی که همه عالم به امانت نزد او سپرده شده. اگر ائمه علیهم السلام رو امین الله فی ارضه می نامیم، در همون زیارت امین الله که زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام هست و زیارت جامعه همه ائمه هم هست، میشه برای همه ائمه خوند، میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، سلام بر تو ای کسی که امانت دار خدا هستی در روی زمین، همه عالم به امانت سپرده شده نزد امام معصوم. و حالا عظمت این لقب رو برای زینب کبرا ببینید چقدره، که یکی از القاب حضرت زینب امینت الله، لقب راضیه و صابره و زاهده، نشون دهنده مراتب بلند عرفان و مقامات معنوی زینب کبراست. محبوبت المصطفی، کسی که محبوب پیامبر اکرم بود، پیامبر با همه وجود به او عشق می‌ورزید. نائبت الزهرا، بانویی که قائم مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عفیفه قانته، بانویی که تسلیم در پیشگاه حضرت حقه. شریفه و العصمت الصغرا، اینها برخی از القابی است که برای حضرت زینب سلام الله علیها نام برده شده. هر کدوم از این القاب در واقع بیانگر بعدی از شخصیت والای حضرت زینب سلام الله علیها هاست که جا داره واقعا آدم بیندیشه راجع به هر کدوم از اینها. خب خاطره سخنوری های زینب کبرا سلام الله علیها در ماجرای کربلا در همه اذهان هست. اون سخنرانی شورآفرین و تکان دهنده ای که در میدان کوفه زینب کبرا سلام الله علیها بعد از داغ و ماتم عظیم عاشورا، هنگامی که در کسوت اسارت حضرت رو به کوفه ای وارد کردند که چند سال قبل این دختر دخت فرمان روای جهان اسلام امیرالمؤمنین بود در پایتخت جهان اسلام که کوفه بود، اما امروز با اون غمها و مصائب سنگین و با اون حال عجیبی که معجر از سرها کشیده شده و تازیانه ها بر پیکرها نواخته شده، با اون حال که سرهای مطهر شهدا بر سر نیزه هاست، به این صورت وارد کوفه کردند و در میدان کوفه زینب کبرا سلام الله علیها اون سخنرانی عجیب رو میکنه. ای بانویی که به ظاهر اسیر و شکست خورده است، مردم این شهر فاتحند، فرمان روای این شهر غلبه کرده، اما چنون سخنرانی تکان دهنده ای زینب کبرا میکنه که توی روایاتی که از اون سخنرانی نقل شده اینه که نفسها در سینه حبس شد، حتی صدای زنگ جرسهای حیواناتی که بر گردن اونها زنگوله های آویزون بود، همه اینها تبدیل شد به سکوت مطلق. و بعد از سخنرانی زینب کبرا این مردمی که باید برای پیروزی هاشون شادمانی می کردن، شروع کردن به شیون کردن و بر سینه کوفتن و موی از سر کندن و شرمسار از خیانتی که به ابا عبدالله کردن، سرفکنده میدان کوفه رو ترک کردن. یه نمونه سخنوری زینب کبرا که خاطره سخنرانی های امیرالمؤمنین علیه السلام رو در همین شهر کوفه تجدید کرد زینب سلام الله علیها. جلوه دیگش در همون کوفه وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها رو به مجلس ابن زیاد بردن همراه با بقیه اسرا، در اون مقابله عجیب و تحقیر کننده که حضرت زینب با فرمان روای به ظاهر فاتح و پیروز یعنی ابن زیاد کرد، اون گونه او رو تحقیر کرد که هر چه تقلا کرد و دست و پا زد نتوانست از اون حقارت تحقیری که زینب بانوی اسیری که با تناب دستهای او رو بسته بودن به بقیه اسرا او رو تحقیر کرد، نتوانست ابن زیاد خودش رو نجات بده. و جلوه دیگر بسیار پرشور این سخنوری های علی گونه زینب کبرا سلام الله علیها، سخنرانی این بانوی بزرگوار در دربار یزید اون محاکمه عجیبی که این بانوی اسیر فرمان روا و امپراتور شام رو کرد، به گونه‌ای که در برابر همه فرستادگان و نمایندگان دول دیگه که یزید دعوت کرده بود به اون مجلس برای اینکه افتخار پیروزی خودش رو به رخ اونها بکشونه، چنان تحقیر شد که حد نداشت. اینها نمونه های سخنوری های زینب کبرا سلام الله علیها. خدا توفیق داده حالا در قالب بحث هایی که در مورد مسائل عاشورا داشتیم، هم خطبه کوفه و هم بیاناتشون در مجلس ابن زیاد و هم خطبه زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید رو اینجا با هم خوندیم و مرور کردیم. عزیزان توصیه میکنم که مجددن مراجعه کنن به فایل های این بحث ها و دوباره گوش کنن. واقعا نه دوباره، صدها بار جا داره انسان مرور کنه، هم خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و هم خطبه شام زینب کبرا سلام الله علیها. چه معارف عظیمی در این خطبه هاست و چه روح ایمانی موج میزنه در اینها و چگونه شور مردانگی و جوانمردی و سلحشوری رو در انسان زنده میکنه. سخنرانی های فصیح، بلیغ، عمیق و مؤثر که پهلو به پهلوهای خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین میزنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر زینب کبراست. بعد از کودتای سقیفه و اون حمله های وحشیانه که به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها شد و مجروحیت حضرت و قصد میراث فاطمه، یعنی فدک که از پیامبر عطا شده بود به حضرت فاطمه و بعد که انکار کردند کودتاچیان مالکیت فاطمه رو، حضرت فاطمه فرمود لااقل ملک پدر من که بوده اگر ملک من قبول ندارید شده باشه در زمان حیات پدرم، خب تنها فرزند پدر من منم و به من ارث میرسه. خب در این دفاعیه‌ای که حضرت فاطمه سلام الله علیها از حق خودشون نسبت به مالکیت فدک در مسجد داشتند که اون سخنرانی عجیب رو با اون مقدمه عمیق معرفتی و با اون بیانات روشنگر و کوبنده در مسجد در حضور ابوبکر داشتند، خب میدونید در اون زمان زینب کبرا سلام الله علیها یه دختر 5 ساله است و عجیب اینجاست که این خطبه طولانی و با این مضامین عمیق و دقیق رو راویش زینب کبرای 5 ساله است. نمونش برید شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید سنی معتزلی رو ببینید. او خطبه فدکیه رو از ابن عباس نقل کرده و ابن عباس از زینب کبرا سلام الله علیها. یک راوی بزرگ حدیث است، از پدر بزرگوارش، از مادر بزرگوارش، از برادرانش احادیث متعددی زینب کبرا سلام الله علیها نقل کرده، کما اینکه احادیث متعددی رو امیرالمؤمنین از زینب کبرا نقل کردند. زینب از قول فاطمه زهرا یا از قول رسول الله صلوات الله علیهما احادیثی رو نقل کرده که امیرالمؤمنین و حدیث رو از قول زینب کبرا نقل میکنن. یا ابن عباس یا عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب یا فاطمه صغرا دختر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اینها روایات متعددی رو از زینب کبرا سلام الله علیها نقل کردن. و حضرت زینب یک بانوی دانشمند بزرگ دینی بود، لذا در دورانی که امیرالمؤمنین علیه السلام زمام حکومت اسلامی رو در اون 4 سال خورده‌ای به دست داشتن در کوفه، زینب کبرا سلام الله علیها در شهر کوفه کلاس‌های بزرگ تدریس قرآن برای خانم‌های کوفه داشت. به خاطر دارم یه بار امیرالمؤمنین علیه السلام وارد میشن میبینن که دخترشون زینب کبرا دارن برای خانم ها اون حروف مقطعی اول سوره مریم رو تفسیر میکنن، کاف ها یا عین صاد. خب وقتی که خانم ها میرن، امیرالمومنین به حضرت زینب دختر بزرگوارشون میفرمایند که دیدم کاف ها یا عین صاد رو شرح میدادی برای خانم ها، بدان که این کاف ها یا عین صاد اشاره ایست به مصائبی که برای تو و برادرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیش خواهد آمد. کاف اشاره به کربلا، ها اشاره به هلاکت و شهادت، یا اشاره به یأس، و عین اشاره به عطش، و صاد اشاره به صبر است. و اینها اشاراتی است به واقعی که در آینده برای تو و برادر بزرگوارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیش خواهد آمد. علی‌ایال خواستم بگم که این بانوی بزرگوار در همین شهر کوفه استاد کرسی تفسیر قرآن بود برای خانم ها. و در روایات داریم که زینب کبرا دارای علم منایا و بلایا بود. یعنی همه حوادث آینده تاریخ رو این بانوی بزرگوار به روشنی می دانست. بنابرای روایتی که از حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام، عمه امام زمان علیه السلام وارد شده، حکیم خاتون می‌فرمایند که امام حسین در ظاهر وصایای خودشون رو به خواهرشون زینب کبرا فرمودند در روز عاشورا. به هر چی از علوم بعد از شهادت ابا عبدالله از امام سجاد علیه السلام صادر می شد به حضرت زینب نسبت می دادن، به خاطر اینکه در اون شرایط بحرانی امام سجاد علیه السلام محفوظ بمانه، مخفی بمانه. اینکه امام بعد از امام حسین علیه السلام است رو کسی نداند. یک نیابت خاصه زینب کبرا سلام الله علیها از ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. لذا اون لقب ولیت الله اینجا یکی از مصادیقش آشکار میشه، ولایت دارد. خب یکی دو تا نمونه های از موارد رو هم نقل کنم و عرضم رو در مورد حضرت زینب سلام الله علیها کوتاه کنم، با توجه به اینکه در مناسبت های سالهای گذشته هم کرارن در مورد این بانوی عظیم القدر خاندان وحی خدمت عزیزان صحبت کردیم. خب یکی از جملاتی که قبلا هم اشاراتی داشتیم و حالا امروز شاید نکته های تازه‌ای هم راجع بهش بگیم، همون گفتگویی است که در مجلس ابن زیاد اتفاق افتاد. خاطرتون هست بعد از اون برخورد تحقیرگرانه حضرت زینب که وقتی که ابن زیاد وارد مجلس شد همه مقامات برپا خواستند به احترام او، حضرت زینب در حالی که پشتشون رو به او کرده بودند از جاشون تکون نخوردن که ابن زیاد خیلی بهش برخورد. برگشت به درباریانش گفت من حاضه المتکبره یا من حاضه المتنکره، که هر دو جور نقل شده. این زن متکبر کیه که جلوی پای من بلند نشد؟ یا این زن ناشناس و گمنام کیه؟ در حالی که زینب کجا گمنام بود؟ زینب دختر امیرالمؤمنین فرمان روای جهان اسلام بود که در همین کوفه تا چند سال قبل میزیست. اما خواست اینجوری در واقع جواب تحقیره از زینب رو با یه تحقیری بده. یکی گفت که حاضهی زینب بنت علی ابن ابی طالب. وقتی این رو گفت دوباره ابن زیاد قصد این کرد که یه ضربه دیگه به حضرت زینب بزنه، حالا که ضربه اول کاری نشد. گفت کیف رأیت صنع الله بأخیک الحسین، زینب چگونه دیدی کار خدا رو با برادرت حسین؟ که خب این جمله جمله عجیبی است. هم نگرش جبری مسلکانه ای رو که بنی امیه ترویج میکردند تا جنایات خودشون رو به گردن خدا بیاندازن و خودشون رو از مسئولیت جنایاتشون مبرا جلوه بدن، این رو نشون میداد. یعنی اتفاقاتی که برای امام حسین افتاد تقصیر ما نبود، تقصیر خدا بود، خدا کرد این حادثه رو، خدا به وجود آورد در کربلا. این یک جنبه. جنبه دومم خواست آتش به جان زینب بزنه، نمک بر زخم دل زینب بپاشه با یادآوری کردن خاطره شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب حضرت زینب بسیار عمیق و زیبا پاسخ گفت. اولا چون او راجع به کار خدا سوال کرد. حضرت زینب سلام الله علیها اول کار خدا رو بیان کرد. او پرسید کار خدا رو چگونه دیدی دیگه؟ حضرت زینب چی فرمود؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا، نه زیبایی، جز زیبا هیچ چیز نه. جمیل یعنی زیبا. معنای این جمله چیه؟ ان الله جمیل، خدا جمیله. زینب کبری سلام الله علیها میگه من در صحنه یک عاشورا جز خدا هیچ چیز ندیدم. ما رأیت الا جمیلا، من تو صحنه کربلا جز خدا نمیدیدم. این نگاه خدابین زینب کبری رو داره نشون میده. ما رأیت الا جمیلا، زینبی که در صحنه کربلا جز خدایی که جمیل است، اونم با تجلی جمالی حضرت حق. تو چه صحنه ای؟ صحنه خون و غم و داغ و درفش. کسی بتونه جلوات جمالی حضرت حق رو ببیند، ببینید این چقدر عظیم مقام عرفانیش در کجا به سر میبره. حضرت زینب میگه اصلا من چیزی ندیدم، من جز خدا اونجا ندیدم. ما رأیت الا جمیلا. یه معنای فرمایش از زینب سلام الله علیها. معنای دیگر فرمایش از زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبا، جز جمیل هیچ چیزی رو ندیدم. خب تجلی جمال حضرت حق وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حسین جمال خداست، حسین جمال اللهه. وقتی که زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، یعنی من تو صحنه کربلا جز حسین هیچ چیز نمیدیدم. غرق توجه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودم. چرا؟ چون او اسم اعظم خداست، او جلوه تام جمال حضرت حق است. و ما رأیت الا جمیلا، من جز حسین هیچی ندیدم تو کربلا، هیچی ندیدم. ببینید این مراتب رو دارم یک به یک میگم. او توجه مطلق به ذات مقدس حضرت حق، این توجه به اسم اعظم حضرت حق که ابا عبدالله الحسین علیه السلام اسم الله الاعظم است، این توجه به اسم. حالا مرتبه سوم توجه به فعل. میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا هیچ چیز ندیدم. کاری که خدا با برادرم حسین کرد جز زیبایی هیچ نبود. کار خدا زیبا بود. این همون نکته ایست که توی بحث توحید افعالی مکرر برای عزیزان گفتیم و تکرار کردیم، که یک انسان عارف در عالم کارآفرینی جز خدا نمی شناسد، فاعلی جز حضرت حق نمی بیند، همه فعلها رو فعل الله می داند و فعل خدا رو هم عین زیبایی و حسن و نیکویی می‌داند. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. لذا اگر فعل خدا رو می‌پرسی ابن زیاد، جز زیبایی فعل خدا هیچ چیز نبود. اون چه که من می‌دیدم زیبایی تام و زیبایی مطلق بود. اون چه خدا با معشوق خودش و با عاشق خودش به دو لحاظ، یعنی امام حسین علیه السلام، کرد عین زیبایی بود. اینم مال مرتبه فعل. پس سه تا مرتبه تو این ما رأیت و الا جمیلا قابل توجهه: مرتبه ذات، ذات مقدس حق متعال، مرتبه اسم اعظم حضرت حق متعال و مرتبه فعل حضرت حق. لذا فرمود ما رأیت الا جمیلا ها اولئ قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم. اونها کسانی بودند، گروهی بودند که خدای متعال زیباترین صورت و شکل انتقال از این عالم که شهادت بود رو برای اونها مقدر کرده بود و اونها به آرامگاه های خودشون رفتن. اگه کار خدا رو میخوای ببینی این. اما اون رویکرد جبری مسلکانه که مسئولیت جنایات رو میخواست متوجه خدا بکنه ابن زیاد، حضرت ادامه دادن فرمودن و سیجمع الله بینک و بینهم. اما ابن زیاد بدون، به زودی قیامت فرا میرسه، خدا اونها رو و تو رو در یک محضر حاضر میکنه. فتحاج و تخاصم، اونگاه تو مورد محاجب و مخاصمه اونها واقع خواهی شد. فنظر لمن یکون الفلج یوم اذن، اون موقع نگاه کن که پیروزی با چه کسی خواهد بود در اون محاکمه و دادرسی. یعنی جنایات و جرائمی که تو مرتکب شدی مسئولیتاش گردن خودته و فردای قیامت محاکمه خواهی شد و شکست خورده صحنه اون محاکمه خواهی بود. بعدم حضرت او رو نفرین کردن، فرمودن حبلت که امک یبن مرجانه، ای ابن مرجانه مادرت به عزات بنشینه با این جنایتی که مرتکب شدی. ببینید یه بانوی اسیر با اون همه غم و داغ چقدر سلحشور، چقدر بیدار، چقدر عارفانه و عمیق سخن گفت. یه جلوه‌ای از بیانات زینب کبری سلام الله علیها. خاطره های دیگری هم از حضرت زینب وجود داره، حالا یکی دوتاشو نقل کنم دیگه کافیه. یه درس بزرگی که واقعا جا داره جامعه ما از زینب کبری سلام الله علیها بیاموزه، درس حیا و عفافه. بنابر روایاتی که رسیده، همسایه خانه امیرالمومنین علیه السلام در مدینه یحیای مازنیه. این مدت طولانی همسایه منزل امیرالمومنین بود. میگه به خدا سوگند من زینب کبری رو هرگز ندیدم و هرگز صدایی از او نشنیدم. ببینید همسایه دیوار به دیوار خانه زینب. و وقتی که زینب سلام الله علیها در مدینه میخواست به زیارت مرقد مطهر پیغمبر اکرم برود، امام مجتبی سمت راست حضرت زینب، ابا عبدالله سمت چپ حضرت زینب، امیرالمؤمنین پیشارو میرفتند و وقتی که نزدیک میشدند به مرقد مطهر پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین جلو جلو میرفتند، هرچی شمع و چراغی روشن بود خاموش میکردند تا در خاموشی مطلق زینب کبری به زیارت قبر جد بزرگوارشون نائل بشن. امام مجتبی پرسیدن علت چیست پدر بزرگوار که شما همه روشنایی ها رو خاموش میکنید؟ فرمودن می ترسم شخصی نگاهش به خواهرت زینب سلام الله علیها. این همون زینبه که بعد از ماجرای عاشورا به اون صورت از کربلا به کوفه، از کوفه شهر به شهر تا شام و اون گونه در مجلس یزید پلید حاضر شد. یادتونه که توی اون خطابه غرائی که در بارگاه یزید حضرت ایراد فرمودن، اونجا خطاب کردن به یزید که امن العدل یبن الطلقا، ای زاده بردگان آزاد شده و اسیران آزاد شده، آیا این عدالت توست؟ این از عدل تحذیر که حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا، قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعداء من بلد الى بلد. آیا این عدالته که تو زنان خودت رو پشت پرده ها حفظ کردی اما دختران رسول خدا رو در جامعه اسیری از این شهر به اون شهر، در حالی که حجاب های اونها ازشون سلب شده و چهره های اونها در برابر دیدگان نامحرم قرار گرفته، اینها رو اینجوری بین مردم میگرداندی تو شهر و دیارهای مختلف در بین دشمنان؟ یستشرفهن اهل المناهل والمناقل، در حالی که مشرف بر اونها بودن مردمان بیابانها و کوهستانها، همه میتونستن دختران و خاندان پیامبر رو ببینن. و یتصفح وجوههن الغریب والبعید والدنی والشریف. این غیرت زینب کبرا سلام الله علیها است که وقتی که میخواد عدالت حاکمیت ستمگرانه امویه یزید رو زیر سوال ببره، یکی از شاخصه های او رو همین عامل قرار میده. باز خاطره دیگری که از زینب هست، وقتی که امام مشتبه علیه السلام مسموم شدن، ساعتهای آخر عمر شریفشون تیم می شد، زهر جگر امام مشتبه رو تکه تکه کرده بود و تکه های جگر متحر امام مشتبه همراه با خون از دهان حضرت خارج می شد، تشتی جلوی حضرت بود. به محض اینکه خبر آوردن زینب کبرا میاد، امام مشتبه دستور دادن تشت رو ببرید قایم کنید، خواهرم تا به دیدن این صحنه رو نداره، تشتی که خونی که از گلوی امام مشتبه جاری شده بود. اما نمیدونم زینب کبرا چگونه طاقت آورد سر مطهر برادرش رو در اون تشت طلا در مجلس یزید مشاهده کنه. به هر حال عمر شریف زینب کبرا سلام الله علیها از گفتم دوران حیات جنینی همراه با غم و اندوهه. در 5 سالگی مصیبت‌های سنگینی مثل داغ از دست دادن جد بزرگوارشون پیامبر خدا و مصیبت عظمای قصب ولایت و کودتای خشن سقیفه، شهادت برادرشون محسن در رحم مادر و شهادت مادرشون بعد از اون حمله ددمنشانهی که به خانه وحی و نبوت و ولایت و امامت شد، این در دوران 5 سالگی این مصائب سنگین رو حضرت متحمل شدند و در طول زندگی هم با مصیبت همراه بودند. اینکه ام المصائب نام گرفتند به این لحاظه، خب بعد از غصب حق امیر المؤمنین علیه السلام، غم سنگین غربت پدر رو در بین امت حضرت احساس می کردن. تا سن 35 سالگی دردهای پدر رو چه در دوران خانه نشینی شاهد بودند و چه در دوران نزدیک به 5 سال حکومت ظاهری امیر المؤمنین، جفاها، نامردمی هایی که از طرف آشنا و بیگانه نسبت به حضرت روا داشته می شد. غمخوار پدر بودند به جای فاطمه زهرا سلام الله علیها. تا اینکه حادثه شهادت دردناک پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین علیه السلام در محراب مسجد کوفه رخ داد و غم حضرت مضاعف شد. 10 سال بعد از او رو زینب کبرا سلام الله علیها در دوران امامت برادر بزرگوارشون امام مجتبی، غمخوار امام مجتبی بودند. جفاها، بیمهریها، پیمان شکنیها و اون چه که از سست ایمانی و سست عهدی یاران امام مجتبی ظهور میکرد، غم و قصه حضرت زینب سلام الله علیها رو مضاعف میکرد، تا اینکه بالاخره با زهر جفا برادر بزرگوارشون به شهادت رسیدند. شهادت امام مجتبی غم حضرت زینب رو سنگین تر کرد، تا اینکه دوره 10 ساله امامت امام حسین علیه السلام فرا رسید و رنجهای امام حسین رو شاهد بود زینب کبرا. خب میدونید 10 سال دوران امامت امام حسین علیه السلام شبیه 10 سال دوران امامت امام مجتبی دوران قصه های سنگین اهل بیت بود. معاویه بر اریکه قدرت می تاخت بیرحمانه به همه ارزش های بلند معنوی و الهی پیامبر و وحی، و غمخوار این ارزش ها خاندان پیامبر بودند. لذا اینکه بر منبرها سب کنند امیرالمؤمنین رو، دشنام بدن، نفرین کنند، خب امام مجتبی و ابا عبدالله الحسین علیهم السلام در این 2 دهه شاهد او بودند و بنا به مأموریت الهی و بنا به اونچه که مصلحت دین اقتضا میکرد ناچار بودند این دردها رو مثل جام زهری سر بکشند و بنوشند جرعه جرعه، اما دم بر نیاورند. تا اینکه با به خلافت رسیدن یزید ابن معاویه داستان قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز شد و این سفر دشوار از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و بعد هم اقامت در کربلا، دشواری ها و رنج های بی حد و حصری که در این دوران اقامت متحمل شدند خاندان وحی، و بالاخره فاجعه عظیم عاشورا و غم از دست دادن برادران، غم از دست دادن فرزندان، برادرزادگان و اصحاب برادر قلب زینب کبرا سلام الله علیها رو به آتش کشید، به آتش کشید. و بعد از واقعه عاشورا داغ و درد سفر اسارت، سفر پر درد و پر رنجی که بنا به اونچه که منسوب از امام سجاد علیه السلام حضرت فرمودند که بیشترین سنگینی داغهای ما در شام رخ داد و زینب کبرا سلام الله علیها نائب الحسین بود، بنا به مصلحتی برای اینکه امام سجاد باقی بمانند اون بیماری رو مبتلا بودند و تا بازگشت از سفر اسارت مسئولیت راهبری بازماندگان کاروان حسینی به دست زینب کبرا سلام الله علیها بود و داغ سنگین این ماتم ها متوجه قلب لطیف و الهی و معنوی زینب کبرا سلام الله علیها بود. و به هر حال بعد از بازگشت به مدینه هم پرچمدار راه نهضت حسینی در ابلاغ و زنده نگه داشتن این نهضت زینب کبرا سلام الله علیها بودند. و بعد از تبعید اون بزرگوار از مدینه به شام، در قربت و در دوری از وطن، حضرت از غم‌های سنگین یک عمر دیگه از پا در آمد و به نقل‌های متعددی که شده در سال 62 یا 64 یا 65 هجری در سنینی حدود مثلا 56 سال تا 60 سال متفاوت نقل شده، حضرت از پا در آمدند از داغ‌های سنگین یک عمر. به هر حال شخصیت بسیار عظیم القدر، عزت نفس حضرت، کرامت حضرت، امام شناسی حضرت، حیا و عفاف این بانوی بزرگوار و دفاع با همه هستی از حریم ولایت و امامت امام معصوم، ابعاد مختلف شخصیت این بزرگوار همه قابل آموزی است و امیدواریم خدای متعال توفیق معرفت به بلندای این شخصیت رو، اون هم در حد ظرف وجودی ما که به بلندای او کسی راه نداره. زینب سلام الله علیها رو جز خود خاندان رسالت کسی نمیتواند به تمامه بشناسد، اما لااقل در حدی که تو ظرف وجودی ما میگنجه انشاءالله خدا روزی کنه ما معرفت به این بزرگوار پیدا کنیم و بتوانیم زن و مرد هر دو از این بانوی بزرگوار اسلام و از این دخت بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام درس کرامت، درس عظمت، درس دینداری و معنویت، درس سلوک عارفانه، درس ولایت مداری و درس دینداری بیاموزیم. به هر حال میلاد این بانوی بزرگوار رو به محضر امام عصر ارواحنا فدا و همه دلدادگان این بانوی کرامت و عظمت تبریک و تهنیت عرض میکنم و این جمله رو هم نقل بکنم، شاید سالهای قبلم احتمالاً یاد کرده باشیم این جمله رو. آیت الله سیبویه رحمت الله علیه از شیخ حسین سامرائی رحمت الله علیه نقل میکنه که میگه عصر جمعه ای بود، من در سامرا در سرداب مقدس امام عصر ارواحنا فدا تنها بودم، یه حال خوشی پیدا کردم. تو اون حال لطیف معنوی که داشتم یک بار صدای امام عصر ارواحنا فدا رو از پشت سرم شنیدم، حال توسل به حضرت داشتم، صدای حضرت رو از پشت سرم شنیدم که فرمودن به شیعیان و دوستان ما بگید که خدا رو به حق عمه من زینب کبری سلام الله علیها قسم بدن که فرج من رو نزدیک کنه. این نشون میده جایگاه این بانوی بزرگوار رو در پیشگاه مهدوی و اینکه چه سوگند بزرگ در شرف اجابتی میبینه امام عصر ارواحنا فدا سوگند به مقام زینب کبری سلام الله علیها رو در درگاه الهی. خدا رو قسم میدیم به حق زینب کبری سلام الله علیها، عیدی ما رو در عید میلاد حضرت زینب سلام الله علیها ظهور حجت خدا و تعجیل در فرج اون بزرگوار قرار بده.